خب بریم سراغ درمان داروی مانیا. خب سه تا همونطور که گفتم تو درمان مانیا اصل ماجرا درمان دارویه، ولی حالا بعدن راجع به جنبه های غیر داروی ماجرا صحبت میکنیم. سه تا دارو هستن که اینا داروهای اصلی درمان مانیا هستن. علت اینکه این سه تا دارو اصلی هستن اینه که اینا هم روی افسردگی مانیا بایپولار تاثیر میذارن، هم روی مانیای بایپولار تاثیر میذارن، هم روی حمله حاد تاثیر میذارن، یعنی مریض آروم میکنن، هم پروفیلاکسی هن. به این خاطر این سه تا دارو خط اول درمانن. یکی لیتیوم کربنات که یک ملحه، یعنی مثل نمک طعام که در واقع کلورور سدیومه، اینم یه ملحه، یه نمکه، لیتیوم کربناته. یکی کاروامازپینه که به عنوان یه داروی ضد سر و ضد تشنج ابتدا به بازار اومد و الانم مصرف داره برای همین ماجرا، ولی معلوم شد که برای بایپولار هم در اثر درمانی داره. یکی هم والپورات سدیوم یا والپوریک اسید، دو تا ترکیب از والپوراته، یکی والپوریک اسید یکی والپورات سدیوم، که این هم یه داروی ضد تشنج و ضد سره که در درمان بایپولار هم توی درمان مانیای حاد، هم توی درمان افسردگی بایپولار، هم توی پیشگیری دراز مدت اثر داره. در حالی که بعضی از داروهایی که برای این درمان وجود داره مثل مثلا لاموتریجین برای حمله حاد مانیا تأثیری نداره، برای پیشگیری از اوت تأثیر داره و برای افسردگی های مانیا. وقتی مریض مانیک دچار افسردگی میشه ما خیلی نگرانیم که حالا این آیاری داروی ضد افسردگی بهش بدیم باز سویچ خلق نده، باز دوباره مانیک نشه. لاموتریجین یکی از اون داروهایی است که برای افسردگی بایپولار تاثیر داره، برای پروفیلاکسی از دوره‌های بایپولار هم تاثیر داره، اما تو مانیای حاد تأثیری نداره. بنابراین هر کدوم از این داروها یک مزایایی دارن، یک جنبه‌های هز دارند که اون تأثیر نمیذاره. خب این سه تا دارو رو من براتون مقایسه میکنم با هم دیگه، لیتیوم و لیتیوم و والپرات و کاربامازپین و بعد به داروهای جنبیش مثل لاموتریجین و توپیرامات و اینها میپردازیم. لیتیوم کربنات چون یک نمکه یعنی شوره، ابتدا نمیدونستن که این چه کار را میکنه. ابتدا برای مریضایی که فشار خون بالا داشتن این پیشنهاد شد که به جای اینکه کلورور سدیم بخورن که فشارشون رو بالا میبره لیتیوم کربنات بخورن. بعد اینا میرفتن لیتیوم کربنات میخریدن به جای چیز بخورن، نمک بخورن، بعد مسموم شدن، مردن، مسمومیتش کشنده است. بعد فهمیدن نه این نمک طعام نیست، آلترناتیو نمک طعام خیلی تأثیر رو بدن داره و بعد کشف شد که این دارو اثر مود رگولیتور داره، یعنی خلق رو از بالا پایین های بیمار رو گونش جلوگیری میکنه. نه اینکه یه آدمی که بالا پایین های نرمال داره مثلا لیتیوم بخوره شاد نمیشه، لیتیوم بخوره غمناک نمیشه، نه، همونجور که هفته پیش گفتم کوالیتی اختلال خلقی با کوالیتی بالا پایین رفتن های خلق معمول متفاوته، هم از بالا رفتن خلق هم از پایین رفتن خلق جلوگیری میکنه لیتیوم کربنات. خب قرصای 300 میلی گرمی داره لیتیوم کربنات. دوز این دارو رو بر مبنای این نمیگیم که مثلا چند میلی گرم در روز. چرا؟ به خاطر اینکه همونجوری که گفتم اندکس تراپوتیک این دارو به گونه‌ای هست که مسمومیت خیلی مستعد بده. داروها یه چیزی دارم به اسم اندکس تراپوتیک. اندکس تراپوتیک یعنی تعیین کننده اینه که دوز درمانی دارو با دوز مسمومیت زایی دارو چقدر با هم فاصله داشته باشن. مثلا یه داروی مثل دیازپام هم تو که گفتم دوز مسموم کشندهش، لتال دوزش، نه مسمومیت، لتال دوز، مسمومیت کشنده 2 گرمه، در حالی که مثلا 2 میلی گرمش میتونه اثر ضد بیخوابی داشته باشه یا اثر ضد استراب داشته باشه. اما لیتیوم اینجوری نیست، یعنی که یه ذره بیشتر بشه، مثلا یه آدم به 3 تا دارو قرص جواب میده، اگه 5 تا بخوره ممکنه که مسموم بشه، اگه 10 تا بخوره حتما میمیره. بنابراین دوز دارو چجوری تنظیم میکنن؟ با اندازه‌گیری سطح پلاسمایی لیتیوم. پس شما هر مریضی که برش لیتیوم تجویز میکنن میبینید که 5 روز بعد از شروع لیتیوم، سطح ثابت لیتیوم بهش میگن برو آزمایشگاه آزمایش بده سطح لیتیومت برای ما بیا. بعضی از مریض ها فکر میکنن که یعنی لیتیوم بدنشون کمه که دکتر بهشون لیتیوم میده، بعد نگاه میکنن مثلا تو آزمایشگاه نوشته رنج لیتیوم انقدر، اونا میگن لیتیوم بدنم اصلا هنوز کمه. اما اصلا در بدن آدم نرمال لیتیوم در حد قابل دیتکت وجود نداره. پس سطح لیتیوم که اندازه میگیره به این معنی نیست که مریض بایپولار لیتیوم بدنش کمه، بلکه این یه داروه، اما اندازه میگیرن تا به سطح مسمومیت نرسه. اگر در خون یک نفر 0.6 تا 1.2 میلی اکیوالان گرم در لیتر لیتیوم وجود داشته باشه، این میشه رنج درمانی. زیر 0.6 معمولا اثر درمانی نداره، بالای 1.2 علائم مسمومیت شروع میشه، بالای 1.5 میلی اکیوالان گرم در لیتر علائم مسمومیت شدید میشه، بالای 2 میلی اکیوالان گرم در لیتر هم میمیره طرف. در نتیجه هر تغییر دوزی که در لیتیوم میدن باید 5 روز بعدش، چرا 5 روز؟ برای اینکه 5 روز طول میکشه تا سطح ثابت پلاسمایی برسه، اندازه بگیرن. برای اینکه اندازه بگیرن باید از آخرین دوز لیتیوم 12 ساعت به علاوه منهای 1 ساعت بعد برن اندازه بگیرن. یعنی اگر شب مثلا 10 شب لیتیومشه میخوره، بین ساعت 9 تا 11 صبح بعد بر ازش خون بگیرن. اگر نه اون رنجی که نشون داده میشه ممکنه رنج درست نباشه. این میشه شیوه آزمایش لیتیوم. حالا وقتی که سطح ثابته، یعنی یه نفر بیماریش کنترل شده، چند ماه داره لیتیوم میخوره، مسمومیت نداره، اون وقتی که لیتیوم هر چند روز اندازه نمیگیرن، هر 3 ماه تا 6 ماه اندازه میگیرن. در ابتدا هر 3 ماه یک بار، در دراز مدت هر 6 ماه یک بار بیمار میفرستن آزمایشگاه. 3 تا چیز رو بیماری که لیتیوم میخوره بعد اندازه گیری کنه: یکی سطح سرومی لیتیوم به خاطر که مسمومیت نده، یکی کراتینین پلاسما، و اگه این کراتینین عملکرد کلیه رو نشون میده، و لیتیوم جزء معدود داروهای روان پزشکی است که متابولیسم کلیوی داره، چون نمکه، محلول در چربی نیست دیگه، نمکه، ولی خب ساده بودنش باعث میشه وارد مغز بتونه بشه، از سد خونی مغزی بتونه عبور کنه. اما بیشتر داروهای روان پزشکی داروهای محلول در چربی هم به نام متابولیسمشون کبدی است. پس یه مریضی که سیروز داره، یه نارسایی کبدی داره، شما سطح لیتیومش نمیخواد تغییر بدیم، چون لیتیوم کاری به کبد نداره. اما اگه مریضی نارسایی کلیه داره، اون وقت لیتیوم براش داروی مناسبی نیست. بنابراین ما کراتینین پلازما رو هم باید هر 3 تا 6 ماه اندازه بگیریم و در ابتدای درمان که مرتب با هم مقایسه کنیم. سومین چیزی که باید اندازه بگیریم TSH پلازماست، یعنی تیروید استیمولیتینگ هورمون، که اون هورمونی است که هیپوفیز قدامی برای کنترل تیروید میفرسته. چرا؟ به خاطر اینکه لیتیوم در بعضی از افراد کمکاری تیروید میده، پس به این خاطر باید چکش بکنیم. دیگه اینکه آدم هایی که از نظر تیروید پرکاری دارن، تیروتوکسیکوز دارن، اگر لیتیوم بخورن علائم تیروتوکسیکوزشون، مسمومیت تیروئیدیشون تشدید میشه. در نتیجه بیماری که داره لیتیوم میخوره، ما باید هر در سطح پایه بیسلاین و هر 3 ماه در ابتدا و هر 6 ماه در دراز مدت ایناشو براش اندازه‌گیری کنیم که اگر تغییر کرد ما باید روی دارو تاثیر بذاره. خب داروی خیلی مناسبی است، هم برای درمان مانیای حاد، هم برای درمان پروفلاکسی از دوره مانیا، هم برای دوره افسردگی بایپولار و هم برای آگمنتیشن یا آنتی دپرسان در یک افسردگی اساسی که به آنتی دپرسان جواب نمیده. اما دارو کم عارضه‌ای هم هست، اما فقط باید حواسمون به اینجور چیزا باشه. یه چیزهایی هم یه تداخل ممکنه بکنه با لیتیوم، یکی اینکه اگر طرف روزه بگیره آب بدنش کم میشه دیگه، بعد مسمومیت با لیتیوم میده، یکی از دلایل ماجراست. اگه طرف مثلا چای زیاد بخوره، چای سطح لیتیوم رو کم میکنه. این یه چیزایی که میتونه روی ماجرا تاثیر بذاره. و عرض کنم که مثلا غذای شور بخوره، اون وقت بین نمک طعام و لیتیوم برای دفع توی کلیه رقابت میفته، در نتیجه ظرفیت دفعی کلیه برای لیتیوم کم میشه، چون یه بخشش به نمک طعام داده میشه و لیتیوم سطحش بالا میره. بنابراین غذای شور خوردن، مثلا یه آدمی فکر کنی روزه بگیره بعد افطاری هم آششته شور بخوره، داره لیتیوم میخوره، اون شب مسموم میشه با لیتیوم. مثلا اگر رنج دوزش بالا باشه، یعنی مثلا نزدیک به 1.2 باشه، حالا میشه 1.5، اما اگر داره در سطح 6 تا 8 میخوره که حالا اون میزان روی ماجرا تاثیر چندانی نمیذاره. حالا مسموم با لیتیوم بشه باید چی کار کنه، اون دیگه میشه تو درس مسمومیت ها که مثلا باید سرم نرمال سالین باید بهش وصل بکنن، باید عرض کنم که داروهایی که دفع کننده لیتیوم هستن، اون دارو چیه که هم برای حمله آسم میدن هم برای رنال، آمینوفیلین، آره آمینوفیلین دفع کننده لیتیوم، اما در یه شرط اورژانس آمپول آمینوفیلین و نرمال سالین بهترین چیز برای دفع کردن لیتیوم. اما اگه سطح خیلی بالا باشه بعد بیمار فرستاده بشه دیالیز، در واقع دیالیز کلیوی، و در واقع لیتیوم با دیالیز از بدن خارج بشه در سطح خیلی بالا. ولی در یک اورژانس روستایی مثلا با همین سرم نرمال سالین آمیلاز میشه مسمومیت با لیتیوم رو کم کرد اگه سطح خیلی بالا نباشه. اینکه چرا تیروئید رو کم کار میکنه نمیدونم، شاید نمیدونم، از نظر مندلیف تو همون دسته است، سدیم، پتاسیم، لیتیوم، نه یود و کلر تو اون دسته اون برن. آره دیگه، اینا سدیم و پتاسیم و لیتیوم و آره اون اونا کلر، فلور، بروم، کلر، فلور، بروم، یود، نه لیتیوم این بره. لیتیوم جزء فلزاته. خب این هم راجع به لیتیوم. اما راجع به کاربامازپین که کاربامازپین طولانی اثر با اسم تگرتول تو بازاره، تگرتول هم همون کاربامازپینه. کاربامازپین که قرص های 200 میلی گرمی و تگرتول طولانی اثر 400 میلی گرمی داره، این داروی ضد تشنج هست، داروی خیلی خوبی برای کنترل سر، ولی علاوه بر اون کارکردهای دیگه هم داره، مثلا برای نورالژی تریجمینی، یعنی بعضیا یک آسیبی در عصب صورتشون که عصب تریجمینی بهش میگن اتفاق میفته که اینا صورت دردهای شدید پیدا میکنن، بهش میگن نورالژی تریجمینی، کاربامازپین برای اون تاثیر داره. یا برای پست هرپتیک نورالژیا، زونا میگیره فرد، هرپس زوستر یه ویروسیه، میره توی مسیرهای عصبی، بعد از این بیماری زونا که به صورت پوستی یه قسمت از بدنش میبینید که وزیکل میزنه، بعد این خوب میشه وزیکلا، اما بعدن این منطقه دردهای شدید مثل تیر کشنده میگیره، مثلا کاربامازپین برای اینها هم اثر میکنه. توی روانپزشکی هم کاربامازپین برای مودرگولیتوره، در واقع یه داروی کنترل کننده سره، که حالا چرا داروهای کنترل کننده سر مود رو کنترل میکنن؟ بعضیا نظریه دادن که در واقع مکانیسم کایندلینگ در مغز باعث اختلال خلق میشه. کایندل یعنی شمع دیگه، کیندل یا کایندل. کایندلینگ یعنی شمع افروزی، یعنی میگن که انگار که شما یه کبریت بزنی اما شمع نگیره، میگن توی مغز اونا همیشه یک فرم فراست تشنج داره رخ میده، اما در حدی نیست که دشارژ اپلپتیک ایجاد بکنه. و به این خاطر که این داروها که اون اروزال مغز رو پایین میارن، کانالهای یونی رو میبندن، به این خاطر این داروهای ضد تشنج عمدتا در درمان بایپولار میتونن تاثیر داشته باشن. حالا بهتون میگم کاربامازپین و والپرات که خط اول درمان هستن هم داروهای ضد تشنجن. علاوه بر اونها لاموتریژین، گاباپنتین، توپیرامات، اینا همه داروهای ضد تشنجن، اما توی درمان اختلال دو قطبی مورد استفاده هستن و استفاده میشن. خب سطح کاربامازپین هم در واقع همینطور که توی کتاب اومده بر اساس سطح خونی باید تنظیم بشه. یعنی اگه بخوایم دقت داشته باشیم در درمان، باید برای کاربامازپین هم سطح خونی داشته باشیم، اما باز اکثر آزمایشگاه‌های ما سطح خونی کاربامازپین رو اندازه نمیگیرن، اما لیتیوم رو همه جا اندازه میگیرن، چون لیتیوم مسمومیت زا هست و اندازه‌گیریش هم آسونه، همه جا اندازه‌گیری میکنن. اما کاربامازپین رو به دلیل اینکه مسمومیت زا نیست، اووردوزش در سطح لیتیوم، بنابراین کاربامازپین عمدتاً اندازه نمیگیرن. اما در کشورهای توسعه یافته سطح درمانی کاربامازپین باید بین 4 تا 12 میلی گرم در میلی لیتر خون باشه، که برای رسیدن به این یه چیزی بین 600 تا 1800 میلی گرم، یعنی تقریبا بین 600 تا 1800 میلی گرم، یعنی بین 3 تا 9 قرص کاربامازپین در روز داده میشه، البته بسته به وزن دیگه، تا برسونه فرد رو به اون 4 میلی لیتر میلی گرم در میلی لیتر خون. 4 تا چند گفتم؟ تا 4 تا 12. چون هیچ وقت ما اندازه‌گیری کاربامازپین نداشتیم در اختیارمون، من اینو حفظ نیستم. خب ببینید چقدر چیزا رو من میگم نداشتیم. حالا میگن ما جز ده اول کشور چیز برتر مثلا پزشکی در جهان هستی، همش نمایش، همش ویترینه، همش نمایش های سیاسی، همش دروغه، اصلا باور نکنی. ما نیستیم توسعه یافته، به هیچ وجه نزدیک به توسعه هم نیستیم. خب اینم از کاربامازپین. والپرات سودیوم باز یه دارو ضد تشنجه، ضد سره، که برای بعضی از سرها هم درمان انتخابیه، یعنی از همه داروها بهتره. یکی از اونها سر میوکلونیکه. سر میوکلونیک یعنی طرف بیهوش نمیشه، یک بخش خاصی از بدنش یه دفعه میوکلونی میکنه، یه دفعه دستش رو میکنه پریده، در اختیار خودش هم میشه، مثلا 20 ثانیه شروع میکنه اینجوری کرده. خب حالا سینی چای دست دختره، رفته جلوی خواستگارا، استرس هم باعث میشه که ما نفس بزنیم. نفس که میزنیم دی اکسید کربن زیاد دفع میکنیم، دچار آلکالوز تنفسی میشیم، یعنی پهاش خونمون در اثر اون زیاد نفس زدن میره بالا. آلکالوز تنفسی آستانه تشنج رو پایین میاره. چند چیز آستانه تشنج رو پایین میاره، یکی نفس زدنه، برای همین یکی میره نوار مغز میگیره، برای اینکه مطمئن بشن که اگه دشارژ اپیلپتیک داره پنهان نمونه. یه تایمی میگن نفس بزن، هی نفس بزن، دو سه دقیقه این کار رو بکنه، هایپر ونتیلیشن، اون وقت احتمالی که دشارژ تشنجی که پنهان آشکار بشه بیشتره. کار دیگه که میکنن بهش میگن فوتیک استیمولیشن، مثل فلاش دوربین عکاسی پر نور، یه دقیقه 30 ثانیه تون 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 تو چشمش نور میزنه. خب چه چیزی باعث میشه بیماره سریگاهی سرشون کنترل نشه؟ مثلا ساعتها پای مانیتور کامپیوتر میشینن، بمباران نوری، میشه فوتیک استیمولیشن. یکی دوم این که استرس داشته باشن، نفس بزنن، این نفس زدن آلکالوز تنفسی میده، سطح آلکالوز تنفسی باعث میشه آستانه تشنجشون بیاد پایین. دیگه چی؟ محرومیت از خواب، یعنی بیخوابی بکشن آستانه تشنج میاد پایین. برای همین وقتی یه نفر مشکوکه که سر پنهان داشته باشه میفرستیمش نوار مغز، اما نوار مغز که میفرستیم مینویسیم همراه با اسلیپ دپریویشن، فوتیک استیمولیشن، هایپر ونتیلیشن، یعنی شب قبل نخوابه، صبح بره نوار مغز، بعد نفس نفس هم بزنه تو نوار مغز، بعد یه تایمی هم فوتیک استیمولیشن بهش بدن دیگه. اینا برای اینه که بازم بعضی از تشنج هستن که نوار مغزشون مثبت نمیشه، چون که سنسورهای نوار مغز به سطح سر وصل میشه، بیشتر تشنج هایی که نزدیکی به سطح سر کانونش میتونه بگیره. تشنج های اندام های عمقی مثل لوب تمپورال که اینجا میره اون وسط، یه دفعه اون وسط لوب تمپورال میاد اینجوری، از اینجا گیجگاه میاد اینجوری، اونا از اینجاش شروع میکنه تشنج کرده، اونا رو نمیگیره. که حالا اگه مشکوک به اون باشن با روش هایی وجود داره، مثل اینکه سنسور میذارن تای حلق و اون سنسور نزدیکتره، ولی خب سخته دیگه، مجز اوقش میگیره اذیت میشه، ولی اون مال دشارژای اون عمیق تمپورال رو هم میگه. بنابراین نوار مغز اگر مثبت باشه 100% ارزشمنده، چون مثبت کاذب نداره، یعنی آدمی نیست که تشنجی نباشه، ولی دشارژ اختصاصی تشنج مثل اسپایک اند ویو توی تشنجش باشه. دشارژ غیر اختصاصی داریم، مثلا در میگرن، در دلیریوم، در اسکیزوفرنی، اما دشارژ اختصاصی سر رو فقط در سر داریم، در تشنج داریم. بنابراین مثبتش 100% ارزش داره، چون مثبت کاذب نداره، اما منفی بودنش نشون نمیده که نفر سر نداره، چون منفی کاذب زیاد داره. حالا با این روش ها که گفتم خب کنترل میشه. خب سر میوکلینیک اینجوریه دیگه، طرف میاد چای تعارف کنه، استرس داره، همون موقع یه دفعه دستش میوکلینی میکنه، تا میپره، برعکس هم میریزا چایی روی مادر شوهر آینده دیگه، عروسی کلن به هم میخوره. یه مراجعه من داشتم، دختر جوونی بود، سر میوکلونیک داشت، یه دفعه میپرید. یکی از درمانهای سر میوکلونیک هم کلونازپامه که نسبت به والپرات از بعضی نظرها چیزش کمتره، آرزش کمتره. مثلا والپرات اضافه وزن قابل توجه میده، کلونازپام اضافه وزن نمیده. چون این دختر جوونی بود، من کلونازپام بهش دادم، با مثلا 2 میلی‌گرم کلونازپام این میوکلونیاش دیگه کنترل شد. هفته یه بار، 2 هفته یه بار میوکلونی میکرد. بعد داروخونه میرفت دارو رو بگیره، میگه هر دفعه اون نسخه پیچ داروخونه میگه تو دختر جوون چه دارو اعصاب داری میخوری. فکر کرده بود کلونازپام چون داروی آرام بخشه، ما برای آرامش داریم بهش کلونازپام میدیم، و قیافش هم دیده بود همه چی سالمه. خب این مثلا 2 هفته یه بار میوکلونی میکنه دیگه، و به هر حال اینم هست گاهی اوقات این داستان ها وجود داره. یعنی گرمه، پس چرا روشنه؟ من فکر کردم که شما سردتون رفتی اونجا، اونم بالا سر روشن. خاموش کنم، کسی سردش نیست؟ نه؟ خیلی خوب. برای چی؟ برای میوکلونی والپرات سدیم. داشتم از این میگفتم به اون دختر خانم رسیدم. خب والپرات سدیم هم خیلی کارکرده داره. یکی از کارکرداش کنترل سر و تشنجه، یکی از کارکرداش کنترل حمله میگرنه. موقع حمله میگرن تاثیر نداره که کسی بخوره تاثیر بذاره، ولی برای پروفیلاکسی از حمله میگرن تاثیر داره. همه هم که میگرن دارن لازم نیست البته بخورن، چون بعضی هم میگرنشون کاملا در واقع با موقعیت های خاصی ارتباط داره، مثلا گرسنگی مثل روزداری، بیخوابی، نور زیاد، آفتاب به خصوص تو چشمشون بخوره، بوهای خاص مثلا بوی پیازداغ، و عرض کنم که نزدیک به قاعدگی مثلا. اینها خب دیگه لازم نیست همیشه دارو بخورن، ممکنه که از خیلی چیزا پیشگیری کنن، مثلا روزه نگیرن و غیره، و هم عرض کنم که تو نور آفتاب شدید حتما عینک بزنن، عینک در واقع تیره بزنن، و عرض کنم که اما اگر این موقعی هم گرفت میتونن مسکن بخورن. اما اونایی که به طور متوسط هفته یک بار سردرد میگیرنی میگیرن، خب خیلی زندگیشون به هم میخوره دیگه، هفته یک بار نصف روز به هم بخوره. یا اونهایی که میگیرنشون اورا داره، اورا یعنی که قبل از اینکه دوچار سردرد بشن یه برق برقه های جلو چشمشون میزنه، اینجا برق میزنه، مثل تو کارتونا دیدین یه دفعه برق میزنه بعد فرشته میاد، اینا برق میزنه ولی فرشته نمیاد بیچاره، به جای اینکه فرشته بیاد سر درد میگیره طرف. مثلا برق میزنه یا رنگی رنگی حبابای رنگی میبینن یا یه حالتای اینجوری اینجوری مثل سر برجا، سر برج و بارود در واقع انگار یه شکست نور باشه میبینن. چرا این اتفاق میفته؟ چون عروق سر تنگ میشه قبل از حمله میگرنی و تنگ شدن عروق که به مغز خون رسانی میکنن باعث کمخونی مغز میشه. اینا جزء اون علائم کمخون شدن مغز هستن این نور. یکی از چیزایی هم که پیش بینی در واقع نظریه هایی هم هست که اونایی که توقف قلبی عروقی داشتن، مرگ قلبی داشتن ولی بعد رسوسیتیت کردن برگشتن، میگن ما تونل نور دیدیم، اینه که مغز وقتی دچار ایسکیمی میشه یک فضای نور میبینه، در نتیجه میگن که نه این تونل نور ربطی به مسیح و بودا و این چیزا نداره، این ایسکیمی مغز شماست. همه کسانی هم که این تجربه رو داشتن تونل نور ندیدن، یک پنجمشون دیدن، اما اون یک پنجم ببین چقدر رسانه ها روش بالا پایین کردن این چیزا، یا همون حالتی که من بالای بدنم بودم داشتم بدنم میدن، اینا جزء علائمه که در واقع ایسکیمی مغز میتونه حالت اتوپسی اتوسکوپی ایجاد کنه، یعنی فرد احساس کنه بالای بدنش ایستاده. بله استوپالارایزیس هم باز همین حالته، البته نه به خاطر ایسکیمی، اون به خاطر رمیه که جلو افتاده، رمیه که کاملا اومده جلو. راجبش تو اختلالات خواب مفصل 4 ساعت صحبت کردیم، خواستین ویسشو بگیرین گوش بدین. خب به هر حال این والپروات از میگرن پیشگیری میکنه، اونایی که میگرنشون اورا داره به خاطر اینکه ایسکیمی مغز برای مغز خوب نیست، و اونایی که هر هفته یک بار میگرن دارن وقت میگیم که دیگه نمیخواد هر وقت میگرن میگیره مسکن بخوری، مثلا ارگوتامین سی بخوری، دیهیدرو ارگوتامین بزنی، یا مثلا سوماتریپتان مصرف کنی. برای پیشگیریش یکی از داروهایی که هست والپروات سدیمه، یکی دیگه اش پروپرانلوله، یکی دیگه اش آمیتریپتیلینه، اینا برای پیشگیریه. جدا از همه اینا یه داروی خیلی مؤثر هست برای اختلال دو قطبی، هم مانیاشو کنترل میکنه، هم پروفیلاکسی میکنه، هم دیپرشنشو. دوزش همینطور که گفتم حدود 20 میلی گرم پر کیلوگرمه، که اما بعضی از ژورنال ها که توی کتاب نیومده در واقع پیشنهاد میکنن که میتونید ابتدا 30 میلی گرم در کیلوگرم لودینگ کنین بعدن بیارید. آره 15 تا 20 میلی گرم کتاب نمیشه. والپروات طولانی اثرم وجود داره که بهش دیپاکین گفته میشه یا خود والپروات اس آر گفته میشه، که خب هرچی والپروات طول و کاربامزین طولانی اثر تر باشه بهتر هست، بخاطر اینکه سطح خونی ثابت تری برش ایجاد میشه. خب بین این سه تا دارو کدوماشو انتخاب کنیم؟ در خیلی از موارد فرق نمیکنه کدومش انتخاب کنیم، در خیلی از موارد هم باید هر دوشو انتخاب کنیم، یعنی یه داروی جواب نمیده، مثلا لیتیوم کاربامازپین، لیتیوم والپروات، که معمولا وقتی بخوایم کامبینیشن کنیم یکیشو لیتیوم میدیم، یکیشو از داروهای آنتی اپیلپتیک میدیم، چون انگار مکانیزم های اینا با هم متفاوته. این روی نوروترانسمیترهای سکندری مثل فسفاتیدیل اینوزیتول تاثیر میذاره، در حالی که این روی کایندلین تاثیر میذاره، و این تو کامبینیشن ها معمولا ترکیب این و یکی از اینها داده میشه. یکی از چیزهایی که در انتخاب ما تاثیر داره عوارض جانبیه دیگه. خب لیتیوم متابولیسم کلیوی داره، بنابراین بیماری که مشکلات کلیوی داره لیتیوم انتخاب ما نیست، در حالی که والپروات سدیم خیلی متابولیسمش به کبد ربط داره و در مشکلات کبدی خیلی وقتها در واقع باید دوزش پایین آورده بشه. مثلا در بچه های کوچیک زیر 5 سال والپروات رو معمولا نمیدیم، چون دیده شده که خودش هپاتیت ایجاد میکنه توی بچه ها، بنابراین جزء داروهایی نیست که برای بچه های زیر 5 سال تجویز بشه. خب حالا توی مانیا که اصلا بحث بچه زیر 5 سال نیست، فقط میخوام تفاوت های داروها رو بدونیم. یکی از عوارض مهم والپروات اضافه وزنه، که این اضافه وزنش خب چند تا مشکل ایجاد میکنه. یکی مشکل کاسمتیک، بالاخره آدم نمیخواد برای کنترل مانیاش وزنش بشه 100 کیلو، این خیلی ها بنابراین والپروات رو حاضر نیستن مصرف کنن. یکی دیگه این هست که دیدن وقتی که وزن از یه حدی بیشتر میشه در واقع علائم مثل هیرسوتیسم، مثل پرمویی ریزش مو، این علائم اتفاق میفته و عرض کنم که بالا رفتن وزن دیابت تیپ 2 ایجاد میکنه، مقاومت به انسولین ایجاد میکنه و در نتیجه بخصوص برای خانم ها والپرات خیلی وقتا به خاطر این عوارض جانبی مصرفش نمیکنن. خب ریزش مو، هیرسوتیسم، اضافه وزن و حالا دیابت تیپ 2 هم که ربطی به جنسیت نداره. بنابراین وقتی والپرات داده میشه حتما باید در کنار یه برنامه تغذیه‌ای و ورزشی داده بشه که فرد مواظب کالری که میخوره و میسوزونه باشه، اگر نه خب هم جذب غذا رو بیشتر میکنه، هم اشتها رو بیشتر میکنه و اضافه وزن میده. این یکی از عوارضه. کاربامازپین در بعضی از بیمارها عوارض خونی میده، مثل آگرانولوسیتوز، یعنی گلبولای سفیدشون WBC شون پایین میفته. بنابراین به صورت دوره‌ای باید اندازه‌گیری سطح خونی کاربامازپین داشته باشیم، سطح ببخشید WBC داشته باشیم. اما چون آمارش اونقدر زیاد نیست که برای کلوزاپینه، مثل کلوزاپین نیست که بگیم هر هفته تا 6 ماه باید WBC بگیرید، ولی به صورت دوره‌ای هر وقت مریض چکاپی داره WBC بیماری که کاربامازپین مصرف میکنه رو اندازه میگیریم. خب لیتیوم هم که عارضه مهمش، نگرانی ما از اون تراپوتیک ایندکسشه که سطح عرض کنم که مسمومیت زاش هست و همینطور که باید تیروئید و کلیه رو مواظبش باشیم. توی بارداری هم لیتیوم ممنوعه کاملا و هم والپرات، هر دوشون تراتوژنن، یعنی یه خانم باردار رو ممکنه رو جنینش عوارض ایجاد بکنن. عرض کنم که بنابراین توی زن بارداری که چه بخوایم سرعش کنترل بکنیم، چه بخوایم بایپولارش کنترل بکنیم، داروی انتخابی ما کاربامازپینه و بنابراین اگه یه خانمی مثلا با والپرات کنترل بایپولارش ولی باردار میشیم، اون وقت باید والپرات رو به کاربامازپین چنجش بکنیم. خیلی نکته های ریز در تجویز اینها وجود داره. مثلا وقتی والپرات و کاربامازپین با هم میدیم، چون اینها در اتصال با پروتئین های پلاسما با هم رقابت میکنن، وقتی این دوتا رو با هم میدیم، کاربامازپین چون متابولیسم آنزیم های کبدی رو زیاد میکنه، سطح والپرات رو پایین میاره، در حالی که والپرات به خاطر اینکه در واقع به پروتئین های پلاسما خیلی میچسبه، کاربامازپین رو زود آزاد میکنه، بنابراین سطح کاربامازپین در دسترس به سلول ها افزایش پیدا میکنه. پس وقتی این دوتا رو با هم میدیم، باید برای تنظیم این ماجرا دوز والپراتو از اونی که معموله بیشتر بدیم، دوز کاربامازپین از اونی که معموله باید کمتر بدیم. راجع به انواع بیماران بایپولار هم بعضی ها نظر دادن که کدوم یکی از اینها بهتره. مثلا در بایپولارهایی که ویژگی های شخصیت بوردرلاین داشته باشن، آنتی اپیلپتیک ها از لیتیوم بیشتر مؤثره. در بایپولارهایی که ویژگی های اوسیدی داشته باشن، لیتیوم از این دوتا بیشتر مؤثره. عرض کنم خدمتتون که اگر دوره های اول افسردگی باشه و بعد دوره های بعدی مانیا باشه، لیتیوم بیشتر از اینا مؤثره. اگه دورهای اول مانیا باشه و بعد افسردگی بیاد، این داروها از این بیشتر مؤثره. اینا نست در واقع خط اول درمان مانیا هستن. خط دوم هم بقیه داروهای آنتی اپیلپتیک که اغلب به تنهایی داده نمیشن، در همراهی با یکی از اینها داده میشن، مثل فنیتوئین که یک داروی آنتی اپیلپتیک قدیمی هست و دیدن روی مانیا هم تازگی دیدن که تاثیر داره، لاموتریژین که اونجا هم نوشتیم که به طور خاص روی افسردگی های بایپولار تاثیر داره که سویچ خلق نده، و عرض کنم که توپیرامات یه داروی آنتی اپیلپتیک که یه اثر اختصاصی داره و اون اینه که وزن رو کم میکنه و بنابراین خیلی از روانپزشکا وقتی والپرات سدیم میدن با توپیرامات با هم میدن که اضافه وزن اون رو کم بوده وزن این جبران کنه، ولی خب به درد همه بیمارا نمیخوره، چون توپیرامات هم عوارض جانبی خودش رو داره، مثلا سرگیجه ایجاد میکنه، ترمور ایجاد میکنه. بنابراین همیشه این نیست که اینو دادیم اینم باید بدیم، بعد سبک سنگین کنیم ببینیم چقدر این میتونه اونو جبران کنه و عوارض این چقدر قابل تحمله. عرض کنم که گاباپنتین اینا همه داروهای ضد سر جدید هستن که اغلب دیده شده که توی کنترل بایپولار هم میتونن تأثیر بذارن که اینا معمولا میشه خطای بعدی. باز برای اگمنتیشن درمان بعضی از بیمارا که به درمان جواب ندادن همون تریودوترینتیرونین هم میتونه کمک بکنه به در واقع پاسخ دادن بیماران مقاوم به درمان. یه سری داروهای دیگه هم برای درمان مانیا و پروفیلاکسی از بایپولار استفاده میشه از اود بایپولار. یکیش آنتی سایکوتیکای ایتیپیکاله که توی اسکیزوفرنی براتون گفتم، یعنی اولانزاپین، کوئتیاپین، آریپیپرازور، بعد سرتیندول، اینا جزو داروهای آنتی سایکوتیک ریسپریدون، آنتی سایکوتیک نسل جدیدن ولی اثر ضد مانیا و مودرگولیتور هم دارن. خب اونا هم عوارض جانبیشون باز باید بررسی بشه که کدومشون به درد بیمار میخوره. بعضیاشون که در واقع دیابت تیپ 2 مثلا میدن، فرضاً اولانزاپین با والپرات که هر دوشون اضافه وزن دیابت تیپ 2 میدن، خب با هم دیگه داروهای مناسبی برای کامبینیشن نیستن. اما مثلا اولانزاپین و لیتیوم ممکنه ترکیب مناسبی باشه برای اوگمنتیشن درمان. کلونازپام هم یک اثرات اختصاصی داره با اینکه بنزودیازپینه و ضد استراب و خواب آوره، اما هم دیدن کلونازپام اثرات سروتونرژیک داره، بنابراین برای درمان وسواس گاهی در کامبینیشن با داروهای اس‌اس‌آر مورد استفاده قرار میگیره. هم دیدن که اثرات ضد مانیک داره، بنابراین گاهی اوقات از کلونازپام هم در بیماران مانیکی که بخصوص استراب دارن از کلونازپام هم ممکنه که به عنوان کامبینیشن درمان استفاده بشه. یه سری دارو هستن بهشون میگیم کلسیوم چنل بلوکر که به عنوان داروهای قلبی فشار خونی مورد استفاده قرار میگیرن، مثل وراپامیل و نیمودیپین و امثال اون. اونها هم به دلیلی که احتمالاً روی مکانیزم کایندلینگ مغز تاثیر میذارن با تاثیر روی گیرنده روی کانال های کلسیومی، اونها هم باز برای در واقع کامبینیشن درمان تو بیماران مقاوم به درمان مورد استفاده قرار میگن. پس ببینید طیف داروهایی که استفاده میشه خیلی وسیعه، ولی اینکه حالا کدوماشون با کدوماشون اوگمنته بشن اینها دیگه بستگی داره به وضعیت بالینی بیمار، فامیلی هیستوری، سابقه پاسخ قبلیش، لایف استایلش، عوارض جانبیش و غیره که اینا در واقع در انتخابن. الکتروکانوالسیو تراپی یا ECT، خب براتون گفتم که در واقع توی بیماران سرعی دیدن که بعد از تشنج خلقشون بهتر میشه، این باعث شد ECT وارد درمان بشه که با عبور یک جریان برق متناوب از مغز تشنج در مغز ایجاد میشه و اون تشنج رو در وضعیت بیهوشی انجام میدن. و در افسردگی الان دیگه ECT کمتر مورد استفاده قرار میگیره به خاطر این هم امکاناتی که مثل TMS مثلا وجود داره با عوارض کمتر، مگر افسردگی سایکوتیک باشه، کاتاتونیک باشه یا به شدت سویسایدال باشه. برای اینکه بیماری که به شدت سویسایداله ممکنه ظرف 3-4 هفته‌ای که قراره که به آنتی دپرسان جواب بده خودکشی کنه، در حالی که وقتی یه روز در میون بهش ECT بدیم ظرف هفته اول به ECT جواب میده. اما برای مانیا هنوز هیچ کدوم از اون درمان‌هایی مثل تحریک عصب واگ یا TMS جواب نداده، بنابراین به عنوان آلترناتیو درمان دارویی یا در کنار درمان دارویی ECT درمان مناسب هست. اگر بیماری داره مانیاش کنترل میشه با کاربامازپین و والپرات، اون وقت منتها باید در واقع ولتاژ اون ECT رو بالا ببرن، چون اینا جلو تشنج هم میگیره دیگه، در حالی که اون مریض باید تشنج بهش داده بشه، در نتیجه باید دوز اینا پایین آورده بشه و ولتاژ در واقع اون تحریک الکتریکی که به مغز داده میشه، برقی که به مغز داده میشه بالا بشه. توی اون فیلم استون هارس آسیلوم که ماه پیش تحلیلش بود، وقتی میخواستن اگه شکنن ولتاژ رو بالا میبردن، در حالی که نه ECT نه برای شکنجه. تو فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاختم همینجور بود، تو فیلم سنتوری هم همینطور بود، یکی میخواستن مثلا ترک اعتیاد بدن ECT بهش میدادن، به علی سنتوری در حالی که بیهوش هم نبود درد میکشید. نه ECT برای ترک اعتیاده، نه ECT باعث درد میشه. و نمیدونم مثلا یه فیلمساز مطرح بزرگ وقتی میخواد فیلم بسازه چرا باید یه چیز چرند اینجوری بذاره تو فیلمش. اون همه چیز دانی ماست، مثلا که هر کس در هر رشته است فکر میکنه همه چیز راجع به بقیه چیزا هم میتونه بدونه، یه کتاب میخونه مثلا فکر میکنه حالا میفهمه دیگه. به هر حال تو اون دو تا فیلم استون هارس آسیلوم و پرواز بر فراز آشیانه آخرتن برای شکنجه بیمارا بهشون ECG داده میشه، در حالی که نه چیزی نیست و بیمار نه یادش میمونه نه اینکه دردش میگیره نه هیچی، بیهوشه. به هر حال برای بایپولار برای درمان مانیای حاد خیلی مؤثر هست و وقتی که همراه با یک داروی آنتی اپیلپتیک باشه اون وقت باید ولتاژ رو بالا ببریم، نه برای اذیت کردن بلکه برای اینکه تشنج بکنه دیگه. ولتاژ رو بالا میبریم، دوز داروی آنتی اپیلپتیک رو پایین میبریم و این باعث میشه که در واقع کامبینیشن درمان به درمان جواب بده. گاهی اوقات هم بعضی از بیمارا که داروها براشون ممنوعیت داره، مثلا همونجوری که گفتم یه خانم باردار ECT براش از هر داروی ضد افسردگی و ضد مانیایی بی خطرتره، یعنی اینقدر درمان بی خطریه و بنابراین ممکنه که چویس درمان این باشه که ECT بگیره، با ECT کنترل بشه، بعد از اینکه با ECT مانیاش کنترل شد تا پایان بارداریش هفته یه بار ECT بگیره دیگه، بهش میگن ECT نگهدارنده. ما دو جور ECT داریم، یکی ECT یک طرفه، یکی ECT دو طرفه. ECT یک طرفه یعنی اون تحریک کننده های برقی رو در یک طرف مغز قرار میدن، در یک طرف پاریتال قرار میدن و در واقع برق از اینجا به اینجا میره، یه تو یه نیمه کره اما تشنج ایجاد میشه. ECT دو طرفه یعنی هر دو طرف باید قرار بگیره. ECT یک طرفه نسبت به دو طرفه اختلال حافظه بعد از ECTش کمتره، چون مهمترین عارضه بیماران ECT اینه که در واقع تا مدتی بعد دچار اختلال حافظه میشن، به خصوص آنومیا یعنی اسما یادشون نمیاد و این اذیتشون میکنه. البته ما یه پژوهشی انجام دادیم که تو چند تا ژورنال خارجی هم چاپ شد و اون این بود که به دلیلی که نمیدونیم چرا در واقع هورمون آنتی دیوریتیک که به صورت قطره برای بیماران که دیابت بیمزه دارن توی بینیشون چکونده میشه، اگر قبل از ECT به بیماران داده بشه از اختلال حافظه بعد از ECT پیشگیری میکنه، که این قبلا در مسائل دیگه مورد بررسی قرار گرفته بود، ما توی این ماجرا مورد بررسی قرار دادیم، توی چند تا ژورنال هم چاپ شده ولی هنوزم بیشتر همکاران از این امکانات استفاده نمی کنن. خیلی هم آسونه، یه قطره است تو بازار مریضی ساعت قبل از ECT دو تا قطره میچکونه و این اختلال حافظه بعد از ECT رو کمتر میکنه. به هر حال تو ECT یه طرفه نسبت به ECT دو طرفه هم در واقع اختلال حافظه بعد از ECT کمتره، هم مثلا سردردی که ممکنه بعضی از بیماران ازش شاکی باشن در فاصله ECT ها. بنابراین برای مثلا افسردگی اساسی از ECT یه طرفه استفاده میشه، اما در مانیا دیدن ECT یه طرفه هیچ تأثیری نداره و حتی در بعضی از بیماران مانیا ECT یه طرفه مانیا رو تشدید میکنه، بنابراین در کنترل مانیا حتما باید ECT دو طرفه باشه. این توی کتاب سیناپس جدید اومده، اون زمانی که من رزیدنت روانپزشکی بودم سال مثلا 1998 اون موقع تو سیناپس نبود این مطلب، فقط تو کامپرنسی بود، اون کتاب گردن کلوفتمون بود که اون موقع چون رفرنس امتحان نبود بیشتر حتی متخصصین هم نمیخوندنش، من اون کامپرنسی رو میخوندم به این نکته برخورد کردم. بعد در بیمارستان روانپزشکی ما کار میکردیم به بیماران مانیا هم طبق سنت ECT یه طرفه داده میشد و متاسفانه هیچ کم از اساتید ما کامپرنسی رو نخونده بودن که بدونن که ECT یه طرفه برای مانیا به درد نمیخوره. بعد یه استادی داشتیم که هم رئیس بیمارستان بود، هم مدیر گروه بود، هم استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی کشور بود و ریش سفید و پیشکسوت بود و اینجور چیزا. من بردم بهش نشون دادم که در کتاب همچین چیزی، گفت چه جالب روش کار میکنیم، هیچ وقت هم کار نکرد، یعنی تا موقعی که من از اون بیمارستان اومدم بیرون همچنان ECT به صورت یه طرفه داده میشد. مجتهدم بود، علاوه بر اینکه روانپزشک بود مجتهدم بود، شاگرد مرحوم علامه جعفری بود. علت آمدن به روانپزشکیش هم این بود که علامه جعفری گفته بود به ایشون که این فروید یه چیزایی میگه که ما نمیتونیم جوابش ردش کنیم، بعد روانپزشکی که بدون ردش بشه، آی دکتر فلانی، اون موقع پزشک عمومی که بود، بهش گفته بود آی دکتر فلانی برید روانپزشکی که بتونید فروید رو ردش بکنی. ایشون اومده بود روان پزشکی، هم مدیر گروه شده بود، هم رئیس بیمارستان شده بود، هم رئیس استاد دانشگاه علوم پزشکی کشور شده بود و ریش سفید و، ولی وقتی بهش رفرنس نشون میدادیم میگفت خب روش کار میکنیم، شما بفهمید به کارتون برسید، آخرام روش کار نمیکنم. اینم از این داستان خاطره. خب عرض کنم که اما اصولی که در درمان بایپولار وجود داره یه جنبندی خیلی خوبی در یه جدول کتابی که براتون میگم، یعنی غیر از دارو کلن چه کارهایی باید کرد یا در باره تنظیم دارو. Maintain dual treatment focus, acute short term and prophylaxis. یعنی اینکه دو چیز باید در درمان مد نظر ما باشه، یکی اکیوت مانیا، یکی هم درمان پروفلاکسی. منظور این هست که گاهی اوقات ما برای اکیوت مانیا از یه دوز دارو استفاده میکنیم، اما اگه قرار همین دوز دارو ادامه بده یا همین دارو ادامه بده مشکلاتی در سبک زندگیش اتفاق میفته که خب برای پروفلاکسی دیگه نمیتونه اینو ادامه بده. مثل همین که گفتم یه خانم داره با والپرات خوب اداره میشه بیماریش، اما باردار میشه، خب اون موقع مانیا نداره اما پروفلاکسیش باید ادامه پیدا بکنه و در نتیجه ما برای پروفلاکسیش ممکنه یه سیاست دیگری مد نظر داشته باشیم. بنابراین maintain dual treatment focus، رو دو چیز باید تمرکز کنیم. Chart illness retrospectively and prospectively. بیمار بایپولار باید چارت ایلنس داشته باشه. چارت ایلنس یعنی خط زمانی از زندگیش که دقیقاً مشخص بشه تمام بالا پایین های خلقیش توی زندگی چجوری بوده و تحت تأثیر چه چیزهایی بوده. این پیشبینی احتمال عود و شرایط عود رو برای ما و برای خود بیمار بیشتر میکنه و اون وقت ما از یه چیزهایی مثل افزایش دوز دارو یا تغییر دارو استفاده میکنیم. اینو بهش میگن لایف چارت. حتما یک بیمار خلقی درمانگر باید برش لایف چارت رسم کنه که الان اگر مثلا 45 سالشه اولین حمله بیماری مثلا از 15 سالگی بوده، بعد چه موقعهایی دپرس مثلا بوده، چه موقعهایی مانیا بوده، چه موقعهایی اندکی خلقش پایین اومده، بعد اینا به چه تغییرات هورمونی بستگی داره مثل زایمان یا عادت ماهانه و عرض کنم که یا به چه استرسورهای محیطی بستگی داره. این لایف چارت هم رتروسپکتیولی هم پروسپکتیولی، یعنی قبل از درمان و لایف چارت داشته باشیم، بعد از درمانم این لایف چارت مرتب تغییرات خلقی بیمار رو به ما نشون بده. این هم یکی از اصول درمانه. لود والپرات و لیتیوم. والپرات و لیتیوم از اون داروهایی که لودینگ بهشون میدیم، یعنی همون اول حد اکثر دوزو بهشون میدیم، اما مثلا برای لاموتریجین تیتریت لامیکتال اسلولی. چرا باید لاموتریجین رو آروم بدیم؟ بلکه لاموتریجین دیدن وقتی دوزش سری بالا میره سندروم استیونز جانسون میده. سندروم استیونز جانسون واکنشی است که به بعضی از داروها بدن نشون میده، بدن یه آرزه پوستی مخاطی نشون میده که تاولهای پوستی مخاطی میزنه و اگر دارو کنترل نشه، خدا خیرت بده مرسی، و اگر دارو کنترل نشه مرسی، اگر که بله دارو قطع نشه و ادامه پیدا کنه سندروم استیونز جانسون میتونه کشنده باشه. بنابراین لامیکتال رو همیشه با دوز پایین میدیم. دوز پایین یعنی 25 میلی گرم تو بازار قرصش 50 میلی و 100 میلیه. 25 میلی گرم یعنی با نصف قرص 50 میلی شروع کنیم. البته قرصای 25 میلی هم گاهی میاد گاهی هم نمیاد، یا با یه قرص 25 میلی شروع کنیم. اما اگر بیماری داره والپرات میخوره، والپرات همون کاری که با کاربامازپین میکنه که سطح اون تو بدن بالا میبره با لامیکتال میبره. بنابراین اگر بیماری داره والپرات مصرف میکنه میخوایم لاموتریجین شروع کنیم، با 12.5 میلی باید شروع کنیم، بعد از دو هفته بکنیم 25 میلی. دوز معمول درمانیش 100 میلی گرمه ولی باید تیتریت بشه، اگر نه ممکنه که سندروم استیونز جانسون رخ بده که خب دیگه هیچ، بعد دارو هم قطع کنیم، یه تریتمنت اضافی هم همراهش داشته باشیم. آه اینجاش جان مانیا از مدیکال امرجنسی. حمله مانیا رو یک امرجنسی مدیکال طبی در نظر بگیر، چون بیمار مانیا برای خودش خطر ایجاد میکنه، برای دیگری خطر ایجاد میکنه، بیخوابی داره، پرتحرکی داره، رفتارهای پرخطر داره. بنابراین treat first chemistry later، یعنی اول به درمان بپردازید، ممکنه بیمار اول باید به غذاش بپردازید، به زخماش بپردازید، به در واقع موادی که وارد بدنش شده باید چی سمزدهی بشه بپردازید، به عنوان یک بیمار طبی به یک بیمار مانیا نگاه کنین. حالا بعد از این که اورژانس طبیش برطرف شد، حالا انتخاب کدوم دارو برش مناسب تره اون موقع صورت میگیره. بنابراین ممکنه یه بیمار مانیا سه روز اول مثلا فقط آمپول لورازپام دریافت کنه، به علاوه برای اینکه آروم بشه، به علاوه مراقبت طبی مثلا عفونت پیدا کرده آنتیبیوتیک تزریقی پیدا بکنه، مثلا غذا نخورده، تغذیه حالا وریدی یا تغذیه به شکل‌های دیگه بهش داده بشه. اینا چیزاییست که باید مد نظر باشه. Careful combination treatment can decrease adverse effect. میگه برخلاف اون چیزی ما ممکنه فکر کنیم که درمان ترکیبی عوارض رو زیاد میکنه، اگر با دقت ترکیب بشه ممکنه عوارض جانبی کم بشه، به خاطر اینکه یک داروی وقتی بخواد کنترل بشه باید دوز بالاتری داده بشه، دو داروی ممکن از هر کدوم دوز کمتری مورد استفاده قرار بگیره. Argument rather than substitute in treatment resistant patient. یعنی وقتی بیماری مقاوم به درمانه، به جای اینکه فکر کنیم مثلا لیتیوم قطع کنیم کاربامازپین بدیم، اون لیتیوم رو ادامه بدیم، کاربامازپین augment کنید به درمان. Retain lithium in regimen for its anti-suicide and neuroprotective effect. لیتیوم دیده شده دو تا اثر اختصاصی داره که والپرات و کاربازبین نداره. یکی اثر آنتی سویساید داره به طور خاص متفاوت، و یکی اثر نوروپروتکتیو داره، یعنی از اون دژنراسیون مغز در مانیای طولانی جلوگیری میکنه. بنابراین اگر قراره ترکیبی بدین، یکی از داروهاتون لیتیوم باشه. این جنبه مثبت لیتیوم قبلا تو کتابای قبلی نبود که یکیشو لیتیوم بدین. اگه قرار باشه لیتیوم قطع بشن، باید تیپر بشه، تیپر لیتیوم اسلولی، خیلی آروم تیپر کنید. Educate patient and family about illness and risk to benefit ratios of acute and prophylactic treatment. به بیمار و خانوادهش آموزش بدید که هزینه فایده قطع درمان رو بدونن. اصلا فکر نکنه الان دارو اینقدر برای من قیمت داره، ویزیت روان بشه اینقدر قیمت داره، برش حساب کنیم که مثلا هر بار بستریش چقدر هزینه داره، چقدر از کار افتادگی داره، چه پرابلم هایی داره. این یاداوری بر آدم خیلی مهمه. اصلا گفتن که فذکر انما انت مذکر، یاداوری کن تو یاداوری کننده. خدا به پیغمبر گفته اینجوری میگن، فذکر انما انت مذکر. حالا ما هم اینجوری میگیم که در واقع یاداوری کنید که این عوارضش اونا بود، یادت بیمارستان بستری شدی، دو ماه بیمارستان بودی، اینقدر هزینه شد، اینقدر از کار افتادی، اینقدر اینجوری شد. چون آدما فراموشکارن، اگه بهشون یاداوری نکنی فکر میکنه که اینقدر ویزیت دکتر رفته بالا اصلا نخواستیم. مثلا آموزش give statistics، بهشون آمار بدید. For example 50% relapse in first 5 months of lithium. یعنی بعد از 5 ماه از قطع لیتیوم، آف کردن لیتیوم، 50% ریلپس وجود. بهشون آمار بدید. Assess compliance and suicidality regularly. به شکل منظم کمپلیانس بیمار، یعنی قبول درمانش رو و مصرف داروش رو و سویسایدیلیتیش رو بررسی کنید. یعنی هر بار که بیمار میاد یادتون باشه بپرسید نظر داری به دارو خوردن چیه، چه احساسی به دارو خوردنت داری، دارو چه تأثیری تو زندگیت داشته. اینو حتما بپرسی. و اینکه از زندگیت راضی شده که احساس کنی که انقدر مشکلات اذیتت میکنه که به مردن فکر کنی، آرزوی مردن کنی، شده که پلنی هم براش داشته باشی و غیره. اینو به شکل منظم بپرسی. ممکنه بیمار اینو نگه، اما اگر ازش بپرسی بگه نه دکتر دارو میدارم، روز در میون میخورم، از زندگیم بیزارم، اگر فلان چیز اتفاق نیفته خودم میکشم مثلا همچی چیزی، یا فلان چیز اتفاق بیفته. Develop an early warning system for identification and treatment of emergency symptoms. به خانواده و بیمار یاد بدید یک علائم آلارمینگی رو. مثلا بیمار مانیا قبل از هر علامت خوابش کم میشه، بشناسیم. یا بیمار بایپولار من دارم، هر وقت مانیا میشه یه هفته قبل دو هفته قبل شروع میکنه راجع به طلاق از شوهرش صحبت کرده، علائم زیادی نشون نمیده، فقط مراجعه میکنه میگه من بعد از این طلاق بگیرم، این اینجوری 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 اینجوری. بعد از سه دوره مثلا مانیک شدن من به این رسیدم که این یه هفته دو هفته قبلش همیشه میره روی بحث راجع به طلاق قبل از اینکه مانیاش بروز کنه. حالا چه چیزی در این هست نمیدونیم، ولی این آلارمینگ سیستمیه که دیگه به خانواده‌اش بعد بگه ببین این راجع به طلاق شروع کرد دوباره صحبت کردن، لیتیوم میشه ببریم بالا، مثلا اولانزاپین میشه ببریم بالا تا بیاین من ببینم. حالا ممکنه مثلا پزشکی هفته در دسترس نباشه، بگه این کارا رو بکنین، یا اینکه اگر اینجوری شد من نبودم حتما برین اورژانس. این آلارمینگ سیستم زمنان بیخوابی جز چیزایی است که بیماران مانیک رو احتمال مانیا شدنشون بیماران بایپولار زیاد میکنه. بنابراین بیماران بایپولار مثلا محرم زونا یکی از تایمایی که اینا چی میکنن؟ ریلپس میکنن. چون سحر پا میشن، حتی روزه هم که نمیخوان بگیرن بهشون میگن حالا روزه نمیگیری مثلا محرم زونا پاشو دعای سحر رو بخون، سحری بخور مستحبه، بعدش مثلا نماز صبحته بخون، اینا خوابشون به هم میخوره، کم خواب میشن، اینا مانیک میشن. بعد اینا همه رو بعد بهشون بگیم، نمیدونن بنده خدا. بعد بله contract with patient as needed for suicide and substance use avoided. با بیمار قرارداد ببندید. بنویسید که من متعهد میشوم به پزشکم که میدانم که مصرف مواد مانیای مرا تشدید میکند، افسردگی مرا تشدید میکند یا تسریع میکند. بعد متعهد میشوم به خودم و به پزشکم که مواد فلان و فلان و فلان را مصرف نکنم. یا متعهد میشوم که اگر فکر خودکشی به سرم زد قبل از هر اقدامی خودم رو به پزشک برسونم. حالا شما میگید آیا تعهد یک بیمار ارزش داره؟ اختلاف نظره، ولی چون دلایلی وجود داره که نشون میده بعضی آدم ها اگر تعهد امضا کنن بهش متعهد میمونن تو آمریکا البته. بله. بعد اون وقت گفتن خب این تعهد رو بگیرید بنویسید امضا بکنید. یکی از دوستای من یه مدتی تو مهد کودک آموزش میداد به خانواده ها، بعد از یک آموزش گروهی اون وقت زوج زوج رو میدید. بعد میگه 50 تا زوج اومدن پیشم، براشون اول یه قرارداد تعهد امضا کرد درست کردم که ما متعهد میشیم در این آموزشی که مثلا داریم میایم مثلا این تکلیف رو انجام بدیم، جدول فلان رو پر کنیم. گفت اینو گذاشتم به ایشون، گفتن خب برای شروع کار شما باید اینو بخونید امضا کنید. گفت 49 تا از این زوجها ظرف 3 دقیقه نگاه کردن امضا کردن به تعهدشون. یکی از زوجها بود که فقط امضا نکرد، گفت که باید بیشتر از 3 دقیقه وقت داشته باشم اینو بخونم. اون زوج هم یکیشون ژاپنی بودن، مقیم ایران بود. خیلی آمار جالبی بود. به هر حال اونجا حداقل دیدن که آدم‌ها وقتی بنویسن امضا کنن حتی برای یک بیمار بایپولار هم این ممکنه که تأثیر داشته باشه. حتی میگن بیمار بایپولار، نگه بیمار بایپولار کمتر از بقیه متعهد باشه یا مثلا عاقل باشه، به این معنا که وقتی هم که حالش بده حتی کنترکتش ممکنه یادش بمونه. آره. Use regular visits, monitor course and adverse effect. به شکل منظم نذارید به عهده خودش، براش برنامه‌ریزی منظم کنید که مثلا یه ماه و نیم دیگه باید بیای اینجا، اینم آزمایش لیتیومی که انجام باید بدی بیاری برای من، هر دفعه هم که میاد بپرسیم عارضه جانبی چی داری، ریزشمون نداری، سوزش سر دل نداری. بعضی از بیمارا نمیدونن عارضه‌شون مال داروه، مثلا والپرات مشکلات گوارشی هم ایجاد میکنه، برای بعضی اسهال ایجاد میکنه مثلا، شاید ندونه که این اسهالش ناشی از والپراته. خب arrange for interval phone contact when needed. بیمار باید دسترسی به شماره تلفن داشته باشه برای زمان ضروری. حالا شماره تلفن خود پزشک، ساعت‌های تماس گرفتن، یا شماره تلفن اورژانسی که با این پزشک در ارتباطه، یعنی بیمار این میتونه اونجا بستری بشه، باش هماهنگ کنن که بیمارتون الان اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده و الان چه کارش بکنه. develop fire drill for mania reemergence. fire drill یعنی مثل اون دری که موقع آتش سوزی باز میکنن که شما مثلا یه هتل میرین توی هتل استاندارد به در اتاقتون یا به دیوار اتاقتون یه نقشه زده، نقشه راه‌های فرار موقع آتش سوزی. حالا ممکنه 10 سال یک بار یک هتل 4 ستاره 5 ستاره آتش بگیره، اما این جزء استاندارداشه که به در اتاق راه‌های فرار موقع آتش سوزی، یه در اینجاست در اونجا. فایر دریل یعنی این. حالا فایر دریل ایمرجنس یعنی این که در شرایط اورژانسی یه لیست داشته باشن که اگر خشونت کرد به کجا باید زنگ بزنی، اگر نیاز به بستری شد کدوم بیمارستان با من در ارتباطه. یعنی کاملا آمادگی داشته باشن که اگه یه دفعه یه بحران پیش اومد دسترسیاشون 1 2 3 4 کاری که باید بکنن برشون نوشته باشه. این میشه یه ارنج کردن یه فایر دریل برای بیمار. Inquire about an address comorbid alcohol and substance abuse. مرتب راجع به مسئله الکل و موادی که مورد سوی مصرف قرار میگیره در واقع بپرسیم، آموزش بدیم، چون اینها توی عود بیماری خیلی میتونن تأثیر داشته باشن. جلسه پیش براتون گفتم که آمار مصرف مواد توی بیماری خلقی بیش از جمعیت عمومیه، ولی همون یکی از عوامل جواب ندادنشون به درمانه، چه افسردگی چه مانیا، الکل که خیلی خیلی بدترین چیزه براشون توی مواد، مواد دیگه هم به موازات مثلا محرک مصرف کنه به سمت مانیا میره، تریاک مصرف کنه بی‌ثباتی خلق براش میده. تنها چیزی که به درد اینها میخوره اگر که معتاد باشن ببرنشون روست درمان نگهدارنده با متادون یا بوپرنورفین، یعنی آگونیس های طولانی اثر گیرند های مو. بنابراین اگه ترک کردن برشون سخته. تو بعضی از استانهای کشورمون هست که خیلی مصرف تریاک مثلا فرهنگیه و اونجاها بنابراین این بخش زیادی از بیمارای مانیا که میان در این حال کنارش مثلا تریاک هم طرف مصرف میکنه. این کنار درمان بایپولارش شما باید ببرینش رو متادون مینتنس یا بوپرنورفین مینتنس، درمان نگهدارنده برای اون آگونیست گیرنده های مو که در واقع مصرف مواد دیگه نداشته باشه، اگر نه این عود ایجاد میکنه. توی کشورهایی هم که مصرف الکل بالا هست، الکل یکی از موانع درمان اختلال خلقی هست. خب تارگت سایکوتراپی use medicalization of illness، یعنی اگر روان درمانی قرار انجام بشه برای هدف خاص باشه، مثلا روان درمانی بابت اینکه این خانواده الان دچار های اکسپرس ایموشن هست، هیجانات زیاد هست، این هیجانات زیاد استرس ایجاد میکنه. فامیلی تراپی برای اینکه با آدم ما تو خانواده یاد بگیریم صحبت میکنن ریتم صحبتشون رو آرام کنن، داد نزنن، اگه قراره گفتگو کنن تلویزیون خاموش کنن، بشینن روبروی هم دست همو بگیرن بعد صحبت کنن. این میشه یه هدف مشخص. ما فامیلی تراپی داریم میذاریم با هدف پایین آوردن های اکسپرس ایموشن، هیجان زیاد ابراز شده در یه خانواده، یا داریم این هذیان خاص رو آکیسکال داره تحلیل میکنه برای اون خانومی که فکر میکنه شاهزاده روبوده شده هست. اما اینکه اساس ماجرا رو بذاریم روی روان درمانی، این غلطه. و use medicalization of illness یعنی مدل طبی به بیماری بایپولار نگاه کنیم. treat patient as a co-investigator in the development of effective clinical approach to the illness. به بیمار نگاه کنید، باش مواجه کنید به عنوان یک پژوهشگر کمکی. بیا خودت هم سرچ کن، اگر توانشو داری بخون جاهای مختلف چه چیزایی وجود داره، به عنوان یک co-investigator کمک برید ازش. گروه های خودیاری براشون تشخیص بدیم، به هم اطلاعات بدن، مثل پژوهشگر با بیمارشون مواجه بشن. بله، treat patient as a co-investigator in the development of effective clinical approach to the illness. اینجوری بهش نگاه کنید که برای درمان مؤثر خودش هم یه پژوهشگره. If treatment is successful, be conservative in making change. اگه درمان موفقه محافظه کار باشید در تغییر دادن. نگید خب الان 3 ماه خوبه، حالا داروشو قطع کنیم ببینیم چی میشه. چون دیدن بعضی از بیمارا که به توی دوره به دارو جواب میدن، وقتی قطع میشه ریلپس میکنن دیگه به اون دارو جواب نمیده. باید یا دوزشو بالا ببریم، یا یعنی انگار هر بار مانیا یا افسردگی در بایپولار یه ردپای مغزی ایجاد میکنه. بی اثر نیست که بگیم که خب حالا اگر خراب شد دوباره شروع میکنیم. نه، کانسرواتیو باشید. بله، maintain the course، حفظ کنید این برنامه که داره جواب میده، and continue full dose pharmaco prophylaxis in absence of side effect. اگه عوارض جانبی نداره اون دارویی که داره جواب میده full dose ادامه بدید، نه که خب حالا که خوبی بذار 200 میلی کاربامازید کم کنیم، نه اگر عوارض نداره این کار رو نکنیم. If treatment response in is inadequate، اگر هم که درمان نامتناسب ناموفقه ناکافیه، be aggressive in searching for more effective alternatives. خیلی جالبه گفته aggressive باشید، یعنی چی؟ مهاجم باشید، نگی که حالا ببینیم چی میشه، جواب نداده هنوز بیخوابی داری سریع یه دارو بهش اضافه کن. اینا گایدلاین کتاب برای مدیریت بایپولاریتی است. اینا هم از این ماجرا. خب فکر کنم تموم شد دیگه درسمون. بله سوالی نکته ای؟ این اسلایدهای قبل بهش اضافه شد، این هفته پیش بحث این هفته نبود، برای اینا رو از آقای طباطبایی کاملش بگیرید پاورپوینتش. نه من نشنیدم، اگه ژورنال جدیدی هست من نشنیدم، تو کتابم هم چون چیزی نیست، نمیدونم تو سیناپس که نیست، حد دقیقا بپرسید از هر جا شنیدی. کی بود میگفت افسردگی سرد و تاریک؟ شما بودین؟ آره بگردین دنبالش چیزی که میشنوین حتما تهش در بیارید به ما هم کمک کنید بدونید. در مورد اونا هم درمان داروی میشن، اونا هم روان درمانی میشن، فرق نمی کنه، فقط شیوه روان درمانشون متفاوته، عمدتا با قصه درمانی و بازی درمانی و خانواده درمانیه. این روان درمانی و بچه ها بازم باید دارو مصرف کنه، بازم درمان ضد افسردگی برای بچه ها هم هست اگه بچه افسرده باشه، افسردگی بایولوژیک داشته باشه.
بعد امروز اینه تو با افتاده یکی از بچه های زده بود، بعد بلا فاصله خودش با شارگردن شما خودش رو خفه کنه که دیگه دویده هستن باش، بعد شروع کرد به گریه کردن.
دختر بود یا پسر؟ چند ساله؟ حالا مطمئن نیستیم که این افسردگی داره، شاید این مثلا کاندکت دیزوردر داره، اختلال سلوک داره، میتونه بله هم افسردگی میتونه پرخاشگری بده، هم یه اختلال سلوک، ممکنه یک دیسفوری دائم داشته باشه. اساسا هفته پیش گفتم یه اختلالی هست در کودک و نوجوان که میگن اختلال دیسفوری، مود دیسفوریا، مود دیسرگولیشن اند دیسفوریا، یعنی کج خلق، نمیشه گفت افسردن، که خب البته اینو دیگه فوق تخصصهای روانپزشکی اطفال درمان میکنن دیگه، اگه خواستید بتونید روانپزشک اطفال معرفی کنه. دیگه سوال. من یه مریض دپرس داشتم بایپولار، هفته پیش براتون گفتم که حدیث بهش گفته بودن که افسر، نه نگفتم، تو کلاس مشهدم گفتم. آره یه آقای دکتر بود خیلی باهوش ولی دچار اختلال خلقی بایپولار بود. خب بعد وقتی مانیک میشد خیلی پر انرژی، پر فعالیت، بی مبالات پرخاشگر، رزیدنت یه رشته بود، حالا رشته خیلی در واقع سخت قبول شوی بود، خیلی باهوش تیسوش بود، ولی تو رزیدنتی با جر و بحث با رئیس و فلان و دعوا و کتک کاری از رزیدنتی اخراج شد. بعدش این بایپولار بود، هم مانیک میشد هم افسرده میشد. یه خانواده خیلی مذهبی بودن، بهش میگفتن خب چرا دارو مصرف نمی کنی؟ میگفت که حدیث داریم از امام جعفر صادق که مؤمن دوره های از حزن و اندوه داره که گناهانش مثل برگی که در پاییز از درختان میرسه گناهانش میریزه. مانیا بودن خودش که قبول نداشت، چون خودش میگفت من پر انرژیم، پر فعالیتم، پر هوشم، پر فلانم و اینجور چیزا، حرف میزد مثلا ایده های زیادی داشت، دفترهای زیادی مینوشت در مورد داروها، خیلی هم باهوش بود. کار کردن باش خیلی سخت بود، چون از خود من مثلا فارماکولوژی رو بهتر خونده بود، با اینکه من فارماکولوژی رو خیلی خوب خونده بودم ولی گاهی منو گیر میداد. میگفت فلان چیز دارو داریم میدیم به رسپتور فلان من کار داره یا کار نداره؟ من میگفتم نه کار نداره. بعد میگفت تو فارماکولوژی گات صفحه فلان بخش فلان نوشته نخیر کار داره، شما نمیدونی، شما منو خوب با من برخورد نمیکنی، شما نمیدونی، بلد نیستی. خلاصه خیلی باهوش، خیلی نابغه، مانیاشو که اصلا قبول نداشت. میگفت حالم خوبه، باید حال آدم اینجوری باشه، من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بدوم تا سر کوه. وقتی هم که دپرس میشد میگو امام جعفر صادق گفته مثل برگی که در پاییز میریزه. حالا امام جعفر صادق در جایی بوده که برگا پاییز نمیریخته، من نمیدونم که ایشون از طریق گوگل ایمیج میدونسته که یه جاهایی برگ میریزه، چطور اینو گفته. به هر حال دارو نمیخورد. بعد دیگه مانیک شد به حدی که کارهای خطرناک میکرد، مثلا دارو میساخت، داروهای ترکیبی، دو سه تا دارو رو باش کار میکرد میداد به مریضاش و در واقع این منجر شد که چند سال پروانه تبابتش معلق بشه، نتونه تبابت کنه. بعد دیگه تو خونه آزمایشاتی میکرد، آتش سوزی اینجور چیزا، همسرش درکش کرد، همسایه‌ها شکایت کرد، پلیس گرفت اینو برد بیمارستان. در حالی که من قبلا تو سمینارها اینا میدیدمش، بهش میگفتم که به نظرم اینجوریه اینا. بعد خود درمانی هم میکرد، مثلا افسردگی میشد ریتالین میخورد، 10 تا 20 تا ریتالین در روز. بعد میمن میگفت که مثلا علت اومدنش پیش من این بود که میگفت پسرم ADHD داره، قشنگم علام ADHD رو میگفت و براش دارو بنویسی. منم که همکارم دکترم مطمئن بغل شماست، منم باور میکردم. بعد یه بار که اومد دیدم از علائم مانیا داره و یه سری علائم دراگ توکسیسیتی داره، مثلا تعریق زیاد. من دیگه بهش ننوشتم، گفتم نه من به نظرم میاد پسرت نمیخوره، خودت داری میخوری این چیزا. به هر حال دیگه رفت پیشم نیومد تا اینکه بیمارستان مریضم شد و اومد این چیزا. انقدرم تیز بود که دوبار از بیمارستان فرار کرد. اگه بیمارستان روانپزشکی ما توش بودیم، مثلا یه چیز امنیتی بود، یه فضای امنیتی بود کاملا، همه درا آره قفل داشت، دم در در نگهبان میشه، ولی دوبار از بیمارستان تونست فرار کنه و این چیزا. به هر حال بعد پدرش و برادرش هم اساتید دانشگاه خیلی برجسته بودن، همشون خانوادگی تیزهوش بودن. در اون دوره که بستری بود اومدن پیش من که راهنمایی بگیرن. بعد برادرش هم گفت که به نظر من ایشون یه سوپرمنه، یه نابغه است، چون نبوغش درک نشده. بعد دیدم از اینا باورهای خانوادگی نارسیسیستیکی دارن. اگه افسرده میشن میگن که حزن مؤمن باعث ریزش گناهانه، اگه مانیک میشن میگن ما سوپرمن، یعنی یه طرحواره خانوادگی استحقاق و شایستگی بهش میگن. انگلیسیش چی میشه؟ طرحواره جفریانگی استحقاق و شایستگی. اون طرحواره باعث میشه که خانوادگی اصلا مانیا رو نپذیرن، افسردگی رو یه جوری تزیینش بکنن که در واقع تطهیر و تعمید و اینجور چیزاست. خب این بنده خدا دارو مصرف نمی کرد، برای خیلی اوضاع زندگیش به هم ریخت، در حالی که واقعا با مثلا 4 تا قرص لیتیوم در روز همه چیز سر جاش میموند. ولی این اون ماجرایی که میگه تارگتد سایکوتراپی، یعنی گاهی اوقات بعد حالا به این برسیم که بابا یعنی چی مؤمن هنوز پیدا میکنه مثلا افسردگی. این مغزت در این مورد هم مثل بیماری بهش نگاه کن، مدیکالیزیشن، به عنوان یه بیماری بهش نگاه کن، نه به عنوان یه مسئله روحانی، به عنوان یه بیماری بهش نگاه کن. و به هر حال اینم یه خاطر از یک خانواده. درمانش اجباری نمیشه، پلیس میگرفتش میبرد تحویل بیمارستان، شکایت میکردن ازش، پلیس میگرفت میبردن بیمارستان. بعد برای من چیز فرستاد، از بیمارستان دفعه در رفت، برای من با بسته دارو فرستاد، داروهایی که ساخته بود، گفت این داروها رو شما بخورید، به این دلیل به این دلیل مشکل داری، مشکل داری، مشکل داری، که در واقع همزمان برای چند تا از کسانی که در بستریش مداخله کرده بودن چیز فرستاده بود. مثلا برای یکی از دوستان قدیمیش که تو بستریش کمک کرده بود عسل فرستاده بود، برای یکی دیگه. بعد با هم دیگه تماس کردیم، بین نچستیم که این سم داره برای ما میفرسته که ما رو نابود کنه. اون عسل رو انداخت دور، اون عنابا رو انداخت، منم اون داروها رو دادم به حراست بیمارستان، گفتم که اینا رو به هر حال در پرونده ها بذارید. این از داستان این ماجرا. خب خدا نگهدار.